ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. خروش حوزویان سراسر کشور در محکومیت اهانت به قرآن و مقدسات اسلامی. در پی اهانت سخیف تروریست های آمریکایی و صهیونیست به ساحت قدسی قرآن کریم و سایر مقدسات اسلامی در جریان اغتشاش و تأخیر، اجتماع بزرگ حوزویان فردا در شهر قم و به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. این اجتماع در شهر مقدس قم فردا دوشنبه ششم بهمن ساعت 11 در مدرسه یمیه فیضیه با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی برگزار خواهد شد. همزمان با میلاد خجسته امام سجاد علیه السلام، بنیاد فرهنگی صحیفه سجادیه فعالیت‌های گسترده‌ای را در عرصه بین الملل برای معرفی کتاب صحیفه سجادیه به عنوان یکی از گنجینه‌های معنوی جهان اسلام آغاز کرده است. در این راستا ترجمه کتاب صحیفه سجادیه به چندین زبان زنده دنیا در دستور کار قرار دارد.
بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه فعالیت های بین المللی را در راستای ترویج و گسترش معارف صحیفه سجادیه آغاز کرده است.
در حوزه بین الملل دفتر همکاری های بین الملل افتتاح شده. 6 مجموعه رو تا الان ما در دفتر همکاری های بین الملل داریم، غیر از مجموعه های بین المللی که در حوزه مشغول فعالیت هستند. یکی جامعه المصطفى العالمیه است که ما تفاهم نامه مستقل باشون داریم. یکی مجمع تقریب مذاهب اسلامی است، پژوهشکده مطالعات تقریبی، مجمع جهانی اهل بیت، مؤسسه آل البیت وابسته به دفتر عطایت الله عظمای سیستانی، سازمان فرهنگ و ارتباطات که میدونید رایزنهای فرهنگی و سفارتخانه های ما هم مرتبطن. مجموعه این مؤسسات و حوزه‌های بین الملل رو در رابطه با ترویج معارف و فرهنگ صحیفه سجادیه دور هم جمع کردیم. اولی نشستش رو هم رو به حول و قوه الهی توی همین ایام به مناسبت ایام ولادت امام سجاد صلی الله و سلام علیه خواهیم داشت.
یکی دیگر از فعالیت های این بنیاد ترجمه صحیفه سجادیه به زبان انگلیسی است. حجت الاسلام وافی، مدیر بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه:
ترویج خود صحیفه سجادیه و این فرازهای نورانی ادعیه یکی از کارهایی که امروز الحمدلله رو نمایی میشه ترجمه صحیفه سجادی است به زبان انگلیسی. قبلا دکتر ویلیام سی چیتیک کار کرده بوده اما بازنویسی شده، بازویراستاری شده. جناب آقای دکتر فخر روحانی و در تیراژ انبوه در اختیار رایزنهای فرهنگی و مجموعه های کشورهای دیگه قرار خواهد گرفت.
برگزاری نشست های مجازی با پژوهشگران بین المللی نیز از دیگر فعالیت های شکل گرفته در بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه خواهد بود.
ادامه خبرها. ناکافی بودن قدرت نظامی آمریکا در برابر ایران مانع تحقق بلند پروازی های ترامپ برای جنگ با ایران است. روزنامه واشنگتن پست آمریکا این واقعیت را عنوان گزارش ویژه خود قرار داد و نوشت: ترامپ متوجه شده حمله به ایران ممکن است تشنج‌های اقتصادی، جنگ گسترده و تهدیدهایی را برای 30,000 سرباز آمریکایی در غرب آسیا به همراه داشته باشد.
این روزنامه آمریکایی در این گزارش از نگرانی جدی پنتاگون از ضد حمله بزرگ ایران پرده برداشت.
ترامپ متوجه شد که حمله به ایران ممکن است تشنج‌های اقتصادی، جنگ گسترده و خطر برای جان 30,000 سرباز آمریکایی در غرب آسیا به همراه داشته باشد و هرگز مانند عملیات یکباره و تمام شده‌ای که تا الان به دستور او انجام شده نخواهد بود. وزارت دفاع و سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده گزینه‌های حمله را به ترامپ ارائه کردند، اما او تشخیص داد که این گزینه‌ها فایده‌ای ندارند و عواقب بسیار زیادی دارد.
پپه اسکوبار تحلیلگر برزیلی معتقد است که گمانه‌زنی‌ها درباره توانمندی‌های نظامی و موشکی پیشرفته ایران که هنوز رونمایی نشده دشمنان ایران را بسیار محتاط کرده.
ایران و سپاه پاسداران هنوز موشک‌ها و تجهیزات پیشرفته این نسل جدیدشان را علنی نکردند و تأثیرات استفاده نشده زیادی برای نبردهای بعدی دارند. ژنرال‌های آمریکایی و اسرائیلی هم به خوبی فهمیدند که قدرت موشکی ایران چقدر وحشتناک است و دیدند که فقط چند عدد موشک فراسوت ایرانی چه کرد. فقط چند عدد، نه هزار تا.
من اصلا فکر نمی کنم که آمریکا بتواند با حمله نظامی باعث تغییر حکومت ایران شود. ایران ونزوئلا نیست. درصد قابل توجهی از جمعیت ایران حاضرند برای دفاع از جمهوری اسلامی بجنگند و کشته شوند. اگر ایران مورد حمله قرار گیرد، مستقیم به اقتصاد جهانی آسیب می‌زنند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شهر مینیاپولیس در ایالت مینه‌سوتای آمریکا بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده مردمی شده است. به تاکید ناظران، مقایسه نحوه برخورد مقامات آمریکایی با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در کشور خودشان با اغتشاشات و آشوب‌های مسلحانه در ایران از معیار دوگانه آنان برای سرکوب اعتراض‌ها حکایت دارد.
اعدام خیابانی سرنوشت معترضان امریکایی اینجا در مینیاپولیس مرکز ایالت مینه‌سوتا. اعتراض علیه سیاست‌های مهاجرتی رئیس جمهور این کشور همچنان با گلوله‌های جنگی پاسخ داده می‌شود. یکی از خیابان‌های فرعی شهر مینیاپولیس، سه معترض امریکایی ناگهان خود را در محاصره نظامیان اداره مهاجرت فدرال امریکا می‌بینند و چند ثانیه بعد صدای شلیک چندین گلوله سربی ویدیو را قطع می‌کند. مضروب الکس پرتیس، یک فعال مجازی و نزدیک به صحنه قتل، می‌نویسد: پرتی اصلاً مهاجر نبود و شهروند امریکا به حساب می‌آمد. او پرستار مراقبت‌های ویژه بیمارستان بود و در حالی که قصد داشت از هموطنانش دفاع کند، از سوی عناصر گشتاپوی ترامپ کشته شد. وزیر امنیت داخلی امریکا مدعی شده الکس مسلح بوده و برای دامن زدن به خشونت تلاش می‌کرده است. نیویورک تایمز لحظات قبل از کشته شدن الکس را ثانیه به ثانیه روایت می‌کند. 25 ثانیه قبل از شلیک، در حالی که نظامی امریکایی به سمت او اسپری فلفل می‌زند، دست چپش را بالا گرفته و تلفن همراهش در دست راستش است. 17 ثانیه قبل از شلیک، در حالی که ماموران ترامپ قصد دارند او را به زمین بزنند، همچنان خبری از اسلحه ادعایی در دستان الکس نیست. و نهایتاً هم دست کم دو نظامی به سمت پرستار امریکایی شلیک می‌کنند. محمد حسن نشبین، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر کل حزب الله در پیامی به مناسبت روز اسیر با انتقاد از عملکرد دولت لبنان در پرونده زندانیان لبنانی در اسارت رژیم اسرائیل، خواستار اعمال فشار جدی و همه جانبه برای آزادی آنان شد. شیخ نعیم قاسم افزود رفتار رژیم صهیونیستی با اسیران نقض آشکار حقوق انسانی است و این رویکرد با حمایت آمریکا و غرب ادامه می‌یابد. خبر دیگر این که شماری از احزاب و طوایف لبنانی در مراسمی تهدیدهای این روزهای آمریکا علیه ایران را محکوم و به رئیس جمهور ایالات متحده توصیه کردند یک بار دیگر تاریخ شجاعت ایرانیان را مرور کند. مقامات و احزاب عراقی از انتخاب نوری مالکی به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور حمایت قاطعی کردند. پیش از این چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق نوری مالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق انتخاب کرد. نوری مالکی در فاصله سالهای 2006 تا 2014 نخست وزیر عراق بود. این دوره به دلیل همزمانی با یورش تروریست‌های داعش در سال 2014 یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های عراق به شمار می‌رود.
الإطار التنسيقي يعلن ترشيح المالكي رئيساً للوزراء.
ائتلاف چارچوب هماهنگی متشکل از فراکسیون‌های شیعه شب گذشته در نشستی که در دفتر هادی العامری دبیر کل سازمان بعد برگزار شد، با اکثریت آرا نوری المالکی رئیس فهرست دولت قانون را به عنوان نامزد نهایی برای تصدی پست نخست وزیری انتخاب کرد.
و يدعو الإطار التنسيقي
مجلس نواب
ائتلاف چارچوب هماهنگی از نمایندگان مجلس می‌خواهد با تشکیل جلسه رئیس جمهور جدید را انتخاب کنند تا بعد از آن نامزد نخست وزیری بتواند کابینه ای توانمند در چارچوب ملی با هدف ارائه سریع خدمات و تامین امنیت بیشتر کشور تشکیل دهد.
المالکی پیش از این دوبار از سال 2006 تا 2014 نخست وزیر عراق بوده است. اکنون نگاه‌ها به نشست روزهای آینده مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهور دوخته شده است. بر اساس قانون گروه‌های سیاسی حد اکثر تا پایان هفته جاری باید رئیس جمهور جدید را از میان 19 نامزد انتخاب کنند. با این حال برجسته‌ترین گزینه‌های ریاست جمهوری تنها دو نفر هستند. فؤاد حسین وزیر امور خارجه و نزار امیدی وزیر پیشین محیط زیست. بر اساس قانون عراق بعد از انتخاب رئیس جمهور نخست وزیر جدید موظف است ظرف یک ماه کابینه دولت را تکمیل و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه دهد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. در حالی که جنگ و ویرانی بخش‌هایی از نوار غزه را فرا گرفته، گزارش حاکی از آن است که کودکان فلسطینی با عزمی راسخ به حفظ و تلاوت قرآن کریم ادامه می‌دهند. این پایداری در حفظ کلام وحی به عنوان پیامی روشن از مقاومت فرهنگی و روحی مردم غزه به جهانیان مخابره شده است.
جنگ غزه در میان آوارها و پناهگاه‌ها با حضور کودکانی که در حفظ قرآن کوشیدند فصل دیگری از داستان انسانی و معنوی خود را رقم زده است. کودکانی که
در میان آوار خانه‌ها، زیر چادرهای آوارگی و در پناهگاه‌هایی که هیچ ثباتی ندارند صدای قرآن را به آسمان رساندند و قوانین جنگ و منطق تخریب را به چالش کشیدند و نشان دادند آنچه حفظ می شود را نمی توان با گلوله پاک کرد.
شیخ محمود ابو حسن، مدیر مرکز حفظ قرآن در نوار غزه، درباره کودکان حافظ قرآن در این باری که به الجزیره گفت
مهتم به القرآن الکریم و به علوم القرآن الکریم.
پسرها و دخترهای نوجوان و کم سن و سال در نوار غزه با وجود بمباران، محاصره و آوارگی‌های مکرر دست از حفظ قرآن بر نداشتند و در یک سال و نیم گذشته صدها نفر از اونها موفق به حفظ کل قرآن کریم شدند. این کودکان حالا در بین نزدیکان خودشون به نمادهای مقاومت دینی تبدیل شدند.
مرکز حفظ قرآن در غزه از همان روزهای اول تجاوز رژیم صهیونیستی شروع به برگزاری حلقه‌های حفظ در مراکز آوارگان و چادرها کرد. هدف این برنامه تربیت نسلی از حافظان و قرآن پژوهان است که قرآن کریم را در زندگی خود مجسم می‌کنند و در راه اسلام از آن بهره می‌گیرند.
دولت ژاپن در پی افزایش چشمگیر بازدیدکنندگان مسلمان از این کشور، برنامه‌ای را برای گسترش امکانات نماز در اماکن عمومی و پرتردد آغاز کرده است. با توجه به ثبت رکوردهای جدید در ورود گردشگران از کشورهای مانند اندونزی، مالزی و منطقه غرب آسیا، نیاز به فضاهای اختصاصی برای ادای فرایض روزانه برای این گروه از مسافران بیش از پیش مطرح شده است. در همین ارتباط آژانس ملی گردشگری ژاپن از هتل‌ها، مراکز حمل و نقل و مراکز تجاری خواسته است تا فضاهای مناسب و پاکیزه را به عنوان محل نماز تعیین کنند. با آخرین خبر این بخش، تصویب طرح گسترش مسجد پایتخت اسکاتلند. شورای شهر گلاسکو در اسکاتلند به طور رسمی طرح توسعه یک مسجد و مرکز اجتماعی مهم در منطقه کراس هیل را به تصویب نهایی رساند. طراحان پروژه متحد شدند این توسعه با رعایت بالاترین استانداردهای معماری و با استفاده از مصالح با کیفیت انجام شود، به گونه‌ای که همخوان با بافت تاریخی و شهری اطراف باشد. جمعیت مسلمانان در اسکاتلند در سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و بنابر برخی آمارها بیش از 90 هزار مسلمان در آن زندگی می کنند. اما در پایان، ضمن اینکه به آگاهیتان می رسانم، نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:36 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدای ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارفه، در خدمت شما بزرگواران هستیم تا ساعت 22 برنامه های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم و انشالله همکاران هم از ساعت 22 با نوبت دیگر از برنامه ها با شما هستن. برنامه هایی که تقدیمتون میشه حتما نظری از شما رو جلب میکنه. اگه دوست دارین، اگه نظری دارین در مورد برنامه ها، میتونید به 30553 پیامک کنید. یه حدیثی براتون بخونم. در تاریخ اسلام احترام ویژه پیامبر به حضرت علی علیه السلام بی‌نظیر بوده. اون حضرت همواره پیروی و محبت به امام علی علیه السلام رو توصیه می‌کردن و می‌فرمودن هر کس بخواهد به حضرت آدم در عملش، به نوح در تقوایش، به ابراهیم در بردباریش، به موسی در هیبتش و به عیسی در عبادتش بنگرد، به علی ابن ابی طالب نظر کند. ابن عبدالحدید هم در شرح نهج البلاغه درباره مقام والای حضرت علی علیه السلام به نقل روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می نویسه هر کس دوست دارد مثل من زندگی کند و مثل من بمیرد به ولایت علی ابن ابی طالب تمسک جوید. یه صلوات بفرستیم برای اینکه انشالله تقدیم بشه در طبقهای از نور این صلوات ها به آقامون امام علی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خب دوستان، همونطور که میدونید این هفته اختصاص داره به پویش ملی ایران جان، هرمزگان ایران و سفر به این استان زیبا. یکی از ظرفیت های مهم سرمایه گذاری تو این استان وجود جاذبه های گردشگریه. هر کدوم از جزایر هرمزگان به تنهایی میتونن میزبان هزاران گردشگر ایرانی و خارجی باشن. همینطور در زمینه گردشگری دریایی و ساحلی هم امکانات بی‌نظیری وجود داره تو این استان. وجود قلعه ها و کاروانسراهای به جا مونده از دل تاریخ تا جاذبه های مثل جنگل های حرا، تلگرافخانه جاسک، اتاق های ساسانی کوه مبارک، چشمه های آب گرم دریایی پوراف و سواحل متنوع دریای عمان بخشی از این جاذبه هاست. ساحل خاک سرخ جزیره هرمز هم خیلی جالبه و کلی جاذبه های دیگه که دعوت میکنیم به علاقمندان انشالله تشریف ببرن اونجا از نزدیک ببینن، اون کسایی که اهل سفر هستن. هرمزگان ایران، ایران جان.
وای سر به سر زمین و باغ بان مهربانی،
ایران جان،
هرمزگان ایران،
قامت بلند ایران،
هرمزگان دیار دوستی و عشق،
خطه آفتاب و موج و مشتاق،
سرزمین فرصت‌های دریامهر،
خلیج فارس مایی،
از قرن‌های دور تا امروز موج دریا را می‌شناسیم.
ما آشنای دیرین دریا و آفتابیم، اهل جنوبیم،
جنوب زیبا،
جنوب گرم و مهربان، همیشه دوست دارم.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران،
4 تا 10 بهمن ماه 1404.
چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، می سپارمت. من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، دیار بیکرانم، دیار بیکرانم، همیشه همیشه دوستم رمت.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما، خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا
بود. پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو معارف. دعوت میکنم برنامه برهان رو بشنوید با موضوع حکمرانی مردم نهاد، مقابله اصلی با طرح‌های دشمن.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، هستی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشید.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه اعیاد بزرگ ماه شعبان رو به همه شما تبریک عرض میکنم. از روزهای نخست 18، 19 و 20 دی ماه ما با برنامه‌های متعدد در خدمت شما بودیم. عموماً سعی کردیم تحولات رو در اخبار و وقایع به شما برسونیم، نگاه امنیتی، نظامی و اینکه چه اتفاقی داره میفته. اما امشب با حضور آقای دکتر شفا می‌خوایم یه صورتبندی دیگری داشته باشیم. چه اتفاقی افتاد؟ از کجا این وقایع شروع شد؟ با یک نگاه گفتمانی، اندیشه‌ای و صورتبندی گفتمانی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم عبد الله.
قبل از هر چیزی میخوام از شما بپرسم که 18 تا 20 دی ماه چه بود؟ ما در این 10 تا 12 روز همونطوری که عرض کردم افراد، شخصیت‌ها و مسئولینی رو اینجا داشتیم، باهاشون صحبت کردیم، از بعد امنیتی، از بعد سیاسی، از بعد نظامی. حتی شما به عنوان یک متفکر، فیلسوف، چه چیزی دیدید؟ چی بود؟ از کجا آمد 18 تا 20 دی؟
موضوعی که مطرح فرمودین و پدیداری که ما باش مواجه شدیم به لحاظ سیاسی، مسئله‌ایه که اگرچه خیلی تکان دهنده است اما به نظر من میتونسته چندان نامنتظره هم نباشه. اون چه که به نظر میرسه در حال وقوعه ناشی از بی‌توجهی به بعضی از تحلیل‌های عمیق‌تر راجع به چیستی جامعه است. ما مدت هاست که در واقع توجه می‌کنیم به مثلا تأثیر رسانه‌ها در جامعه، به تأثیر روایت‌ها در جامعه، اما از یک چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره به نظر می‌رسه که غفلت کردیم و اون اینه که خود جامعه چگونه به وجود میاد، چگونه قوت پیدا میکنه، چگونه سست میشه، چگونه فرو میپاشه. این بحث به نظر من هسته بحثیه که باید درباره وقتی درباره چنین واقعی فکر میکنیم بهش اندیشه کنیم. فرصت رو نباید دیگه از دست داد برای اندیشیدن در این باره. لحظه تولد یک جامعه چیست؟ آیا یک جامعه صرفاً از توافق ساده آدم‌ها با هم به وجود میاد؟ آیا از به سادگی نوعی همزیستی یا منافع مشترک ایجاد میشه؟ ایده هایی که وجود داشته درباره این که در ایران شکاف‌های اجتماعی وجود داره و این شکاف‌های اجتماعی رو شیوهی که برای حلش اتخاذ شد برای مدت‌های طولانی و در دوره اخیر به نظر من کمی هم شدیدتر این بود که شکاف ها ماهیت های انسانی دارن، ماهیت های سیاسی دارن، ماهیت های ایدئولوژیک دارن و لذا راهکار این که این شکاف ها برطرف بشه زدودن این صحنه ها از جامعه است. یعنی شما اگر بیاید جامعه رو در واقع به جامعه بگید که مثلا فرض فرمایید اخلاق بیاد و اولویت پیدا کنه نسبت به امر سیاسیه، مثلا فرهنگ بیاد اولویت پیدا
سیاست
کنه،
سیاست زدائی بشه،
این منجر به نوعی از سیاست زدائی میشه و سیاست زدائی با جامعه چه خواهد کرد؟ سیاست زدایی با جامعه چه خواهد کرد. اون چه که شما در ماجرایی که اتفاق افتاد باهاش روبرو هستید اوسیانی است که امر عادی و زندگی نرمال، اصطلاحاً زندگی نرمال، نیرویی در درون خودش داره برای از هم پاشیدن یک جامعه. هیچ جامعه بر اساس زندگی نرمال شکل نمیگیره. هیچ جامعه در جوامع بشری هر جای آبادانی وجود داره نیروی علاهده در کاره، نیروی بیشتر از صرف دو دو تا چهار تا.
یعنی چی؟ یعنی ما نباید نرمال زندگی کنیم؟
چرا؟ زندگی نرمال در زیر سایه اراده هایی به وجود میاد که اون اراده ها اراده های نرمال نیستن، اون اراده ها اراده های ساده ای نیستن. ببینید اگر شما در جهان مناطقی دارید که اینها زندگی نرمال دارن، اینها دارن به خرج اراده های دیگری که این اراده ها اراده هایی بیش از اراده زندگی نرمال هستن. الان آیا مثلا شما میتونید بگید که ترامپ از دل یک زندگی نرمال بیرون اومده؟ آیا رفتاری که ترامپ در جهان میکنه، نظمی که داره میسازه، آیا این نیروی زندگی نرماله؟ درسته که ترامپ داره مثلا در ایران در واقع اون بخشی از جامعه رو که زندگی نرمال رو میخواد با رفتار خودش سعی میکنه در واقع آرایش بده یا نیروی رو از توش استخراج کنه که علیه جمهوری اسلامی به کار بیفته. درسته که در خود امریکا هم همینطوری رأی میاره، یعنی وعده هایی که میده درباره زندگی نرماله.
هر تو شعارش هست دیگه، ایران رو دوباره بزرگ کنه.
احسن. اما آیا خود او یک اراده نرماله؟ چهره او غیر نرماله، زندگی او غیر نرماله، تمام رفتارهای او غیر نرماله، تمام رفتارهای او خارج از نرماله.
زندگی مردم آمریکا هم نرمال نیست؟
چرا؟ اما وقتی میتونه یک جایی در واقع آبادانی و اون نقطه نرمال خودش رو به دست بیاره که اراده هایی در اون جامعه وجود داشته باشن که اونها وضعیت نرمالی ندارن، اونها چیزی بیشتر هستند، اونها نقطه هایی هستن که درباره این که انسان چه چیزی هست و چه چیزی نیست تصمیم میگیرن و براش میجنگن و براش مبارزه میکنن و براش کوشش میکنن و براش مجاهده میکنن. لذا ما باید دو تا چیز رو اصلا تمیز بدیم، زندگی نرمال و اراده سیاسی که میخواهد که زندگی در جریان باشه. این دو چیزه. در این وضعیت خود زندگی نرمال یک سبکی از آبادانیه. اینطور نیستش که تمام اقسام حیات آبادان انسان‌ها هم با زندگی نرمال رقم بخوره. بله ما زندگی هر روزی داریم، اما شما در یک کشور در واقع پادشاهی بسیار جاه طلب، بهتر بگیم به جای کشور، مثل امارات متحده عربی، شما جامعه ای ندارید که این جامعه بتونه تحمل بالایی داشته باشه. این جامعه نمیتونه تصمیمات بزرگ بگیره. درست به خاطر همین
پس باید نرمال زندگی کنه.
پس باید نرمال زندگی کنه. اما آیا حاکمان امارات در واقع محصول زندگی نرمالن؟ یعنی برایند خواسته های نرمال جامعه خودشون هستن؟ یا اونها درست حاوی غیر عادی ترین تصمیماتی هستن که گرفته میشه؟ در مورد جمهوری اسلامی ایران، رابطه جمهوری اسلامی ایران با جامعه خودش و شکل پدید آمدنش و شکل تقویتش و شکل تقویمش مبتنی بر نوعی از آبادانی بوده که مردمانی رو میطلبیده که این مردمان میتونن زندگی پرشورتری داشته باشن نسبت به یک زندگی هر روزی، هرچند که زندگی هر روزی نشون رو باید تدارک کرد و باید آبادان کرد. چنین جوامعی در تمام دنیا وجود دارن، جوامعی که پیشرفته ترند، جوامعی که در واقع مسائل انسانی در اونجاها به صورت عمیق‌تری مطرحه. اینها در واقع جوامع پیشرو تاریخ هستن، جوامع پیشرو جغرافیای جهان هستن. ایران میخواسته یک جامعه بازیگر باشه، دست کم با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اون لحظه تاریخی ایران که جمهوری اسلامی ایران داره نمایندگیش میکنه، اون لحظه ایه که جامعه ایران بنا نبوده یک جامعه شبیه جامعه امارات متحده عربی باشه، بلکه بنا بوده از پیشروترین جوامع بشری که شاید اون لحظه‌ای که ما انقلاب کردیم مثلا بعضی از جوامع اروپایی احساس می‌کردن که چنین وضعیتی دارن، یا بعضی از کشور ما می‌خواستیم از همه اونها پیشتر افتاده باشیم. و با چنین ادعای جمهوری اسلامی
پیش افتادن از اونها با زندگی نرمال عادی شدنی نیست.
شدنی هست. ببینید زندگی عادی همیشه زندگی به معنی اصطلاحی زندگی نرماله. زندگی نرمال رو کجا به کار می‌بریم؟ زندگی نرمال، من چرا مثال زدم که معلوم شه روی زمین چی داریم میگه. کسی که صرفا بر اساس محاسبات فردی خودش زندگی میکنه و مادامی که همه چیز رو به راه میتونه زندگی رو ادامه بده، به محض اینکه کوچکترین تنش ایجاد بشه. ببینید در امارات متحده عربی همیشه گفته میشه که این یک جامعه خیلی شیشه‌ایه، یعنی شما اولین سنگی که به در واقع اون شیشه ها بخوره تمام جامعه رو هم می‌ریزه.
تاب‌آوری نداره.
مهمتر از تاب‌آوری، کلمه تاب‌آوری کلمه کمیه، مهمتر از تاب‌آوری اینه که داستان نداره. متوجه اید؟ رفاه رو با داستان تا میزنه.
اینجا نگه داریم دکتر، این 18 تا 20 دی میگید که زندگی نرمال، اون خشونته، اون کشت و کشتاره، اون تلفات بر مردم